بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت نسبت به احتمال صلح میان اسرائیل و فلسطینیان امیدوار است. آقای بوش این سخنان را روز دوشنبه در کاخ سفید پس از دیدار با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل بیان کرد. قرار است آقای بوش در این روز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ملاقات کند. استفن هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید کنفرانس روز سه‌شنبه در شهر آناپولیس نسبتاً گفتگوی آزاد خواهد بود. با این حال مقام آمریکایی تاکید کرد مبادلات بخشی از گفتگوهای نهایی صلح محسوب نمی‌شود. استفن هدلی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد برنامه این نشست هنوز در دست بررسی است، اما هدف اصلی کنفرانس آغاز دوباره گفتگوهای صلح نهایی است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه برای نامزدی در انتخابات سراسری پاکستان ثبت نام کرد. آقای شریف تنها چند ساعت پیش از ثبت نام در یک سخنرانی در لاهور تاکید کرد هیچگاه در دولت ائتلافی که تحت رهبری و حکومت ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان باشد شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد گروهی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه در هفته جاری از تأسیسات هسته‌ای اصلی کره شمالی دیدار کرده تا تلاش‌ها برای برچیدن این تأسیسات را بررسی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود نمایندگان کشورهای گروه شش روز سه‌شنبه وارد کره شمالی می‌شوند و دیدار آنها سه روز ادامه خواهد داشت. کره شمالی عهد کرده است در ازای دریافت کمک‌های سوختی و ملاحظات سیاسی تمام سیاست هسته‌ای خود را تمام تأسیسات هسته‌ای خود را تا پایان سال میلادی جاری برچیند و برنامه‌های هسته‌ای خود را فاش کند. کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه متشکل از آمریکا، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و روسیه هستند. یک مقام ارشد روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مسکو آماده است بر سر پیشنهاد اخیر آمریکا در ارتباط با طرح سفر موشکی در اروپا با واشنگتن گفتگو کند. سرگئی لاوروف معاون اول نخست وزیر روسیه در گفتگو با یک شبکه رادیویی این کشور گفت مسکو یک پیشنهاد کتبی در ارتباط با سفر دفاع موشکی از واشنگتن دریافت کرده است. آقای لاوروف گفت اگر آمریکا به موضع مسکو در این رابطه بی‌اعتنایی کند و تنها به منافع خود بیندیشد، روسیه نیز این حق را دارد که در واکنش دست به اقدامهایی برای تضمین امنیت خود بزند. و در پایان اینکه چین روز دوشنبه طی اولین سفر نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به این کشور دو قرارداد بزرگ به ارزش حدود 30 میلیارد دلار به امضا رساند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ممنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. برخورد جمهوری اسلامی با کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس در گفتگو با اکبر مهدی استاد دانشگاه. برگزاری مراسمی به مناسبت روز بسیج در جمهوری اسلامی ایران. افزایش بهای طلا به بالاترین سطح خود طی دو هفته اخیر و گزارش های دیگر. مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه آغاز شده است. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در دفتر کار خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ملاقات و گفتگو کرد. قرار است آقای بوش تا ساعتی دیگر با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها نیز دیدار و گفتگو کند. پریچهر فرزان گزارشی دارد در این مورد.
ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید ملاقات کرد. رئیس جمهوری آمریکا با آقای اولمرت خوش آمد گفت و افزود من در انتظار ادامه مذاکرات جدی با شما و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها هستم تا ببینیم که صلح امکان پذیر است یا نه. پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس به نخست وزیر اسرائیل گفت من خوشبین هستم و می دانم که شما نیز به این مسئله خوشبین هستید و به همین دلیل می خواهم از شما برای شهامت و دوستیتان سپاسگزاری کنم. آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل به نوبه خود از رئیس جمهوری آمریکا تشکر کرد و گفت من مفتخرم که به اتفاق همکارانم یک بار دیگر به دفتر کار شما به اوال آفیس آمده ام. اما این بار متفاوت است زیرا ما مشارکتی را خواهیم داشت که من امیدوارم آن مشارکت به انجام روند جدی مذاکرات بین ما و فلسطینی ها بیانجامد. این یک روند دو جانبه است اما حمایت جامعه بین المللی از آن برای ما بسیار مهم است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل سپس از تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا برای اینکه چنین مرحله‌ای به ثمر برسد سپاسگزاری کرد. آقای اولمرت از کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده نیست که بارها به خاورمیانه سفر کرده و با اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای رسیدنشان به این مرحله همکاری کرده است قدردانی کرد. مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در پشت درهای بسته صورت گرفت.
پریشاه فرزام نگاهی داشت به ملاقات پرزیدنت بوش با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن در آستانه برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در آستانه برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه این کنفرانس را پیشاپیش محکوم به شکست خواند. این در حالی است که بیش از 12 کشور عربی شامل عربستان سعودی و سوریه به عنوان اصلی ترین متحد ایران در منطقه نیز در این کنفرانس نماینده خواهند داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آرزو کرد که ای کاش نام عربستان در زمره شرکت کنندگان در کنفرانس صلح خاورمیانه نبود. آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان که یک شنبه شب صورت گرفت به وی گفته است آمریکا که خود در جنایات صهیونیست‌ها شریک است نمی‌تواند منجی و صاحب و میزبان کنفرانس آناپولیس باشد. آقای احمدی نژاد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز گفتگوی تلفنی داشته و به گزارش رسانه‌های ایران آقای اسد هم که معاون وزارت امور خارجه خود را به کنفرانس می‌فرستد گفته است کنفرانس موفقی نخواهد بود. همچنین بنا به گزارش‌ها شماری از اعضای بسیج دانشجویی روز دوشنبه در اعتراض به شرکت کشورهای عرب در کنفرانس آناپولیس در مقابل سفارتخانه‌های سوریه و اردن تظاهرات کردند. در گفتگو با اکبر مهدی استاد دانشگاه وزلیان اوهایو، مریم احمدی نظر او را در مورد برخورد جمهوری اسلامی با این کنفرانس پرسیده است.
برخورد ایران کلاً بر اساس این فرض هست که باید تمام نیروهای فلسطینی با هم در تصمیم گیری درباره آینده فلسطین شریک باشند. این برخورد قاعدتاً به طور منطقی برخورد صحیحی هست، چرا که در هر صورت نیروهایی که جامعه فلسطینی رو تشکیل میدن و نیروهای سیاسی که به نحوی از آنها در سیاست فلسطینیان دخالت دارن باید جزء این باشن و تا زمانی که جزء راه حل نهایی نباشن باعث حذف و جدایی و تفرقه خواهد شد و عملا به هر نوع راه حلی که ارائه داده شود چه در این کنفرانس و در کنفرانس های بعدی قاعدتا لطمه خواهد زد و اون رو تضعیف میکنه. از این جهت موقعیت ایران موقعیتی است که به هر حال کما بیش با گذشته آن و با کلن نظر بسیاری از متخصصین هماهنگی داره. اما اینکه ایران امروز مخالفتی در جهت این کنفرانس به طور مشخص کرده، شاید موضع‌گیری امروز خود ایران خیلی به خصوص با دیدگاه‌های خصمانه‌ای که به خرج داده شاید برای خود ایران زیاد مؤثر و مفید نباشه، در موقعیتی که حداقل بسیاری از افراد امیدوار هستند که این کنفرانس بتواند راهگشا باشد. بیشک کنفرانس با در نظر نگرفتن یا همراه نکردن حماس در این جریان خود به خود پایه‌ای از عدم موفقیت رو بنیاد نهاده و بنابراین احتمال اینکه این با مشکلاتی مواجه بشود رو ایجاد میکنه. اما اینکه آیا ایران باید در این کار منظور می شد یا نه، این خودش برای ایران و ادعای ایران که می خواهد به عنوان یکی از اعضای منطقه باشد و نه از نیروهای برتر و هژمونیک منطقه که تعیین کننده حق و حقوق و شرایط سیاسی کشورهای دیگر باشد، قاعدتاً این مقدار تضادآمیز است برای ایران.
در مورد این کنفرانس در تحلیل‌هایی که در روزهای اخیر بوده گفته شده که بیش از اینی که هدف کنفرانس حل مسئله فلسطینی‌ها باشه، در واقع تشکیل یک ائتلاف از کشورهای میانه‌رو عرب در مقابل ایران و نفوذش در منطقه هست. در چنین شرایطی آیا وقتی که جمهوری اسلامی یک برخورد خصمانه یا همراه با انتقاد بسیار شدید از کشورهایی که در این کنفرانس شرکت کردند میکنه، این مسئله کمک نمیکنه به محقق شدن اون هدفی که فرض میکنن که پشت مسئله فلسطینی ها هست، یعنی تشکیل ائتلاف؟
ابتدا عرض کردم موضع ایران در رابطه با این مورد مشخص خیلی برای خود ایران سازنده نیست، چرا که به هر حال آمریکا این اتحاد رو به وجود داره میاره و برای ایران بهتر بود که موضعی میگرفت که کشورهای عرب رو به این فکر و اندیشه که ایران میخواهد در خاورمیانه یک قدرت برتری باشد و به آنها حکم بکند و یا به زور خودش رو به دیگران تحمیل بکند به وجود نیاد، ولی متاسفانه این چنین برخوردی در این مقطع خیلی برای ایران سازنده نیست. اما من فکر نمی کنم در دراز مدت قضیه خیلی تفاوتی ایجاد بکنه و تأثیری داشته باشه، به این علت که به هر حال خود کنفرانس و امید این که بتواند راه حل خیلی جدی برای این مسئله به وجود بیاورد کم است، ولی در این حال راه حلی است، تلاشی است، به میزانی که شرکت کنندگان سرمایه گذاری در اون بکنن و حاضر باشن پشت قضیه وایسن، قاعدتا امکان حداقل امیدوارانه ای هست که این به موفقیت بیانجامه، حداقل موفقیت نسبی، ولی نه برای راه حل نهایی که در چشم انداز نیست متاسفانه.
واکنش جمهوری اسلامی به شرکت کشورهای عربی در کنفرانس صلح آناپولیس در گفتگوی مریم احمدی با اکبر مهدی استاد دانشگاه در اوهایو.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز در تهران به مناسبت روز بسیج مراسمی برگزار شد و گردانهای وابسته به بسیج در برابر رهبر جمهوری اسلامی رژه رفتند. روز بسیج امسال در حالی برگزار می شود که از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تاکنون تعدادی از فرماندهان بسیج به پست‌های حساس دولتی منصوب شدند. فریدون زرنگار و روز بسیج در جمهوری اسلامی ایران.
امروز پنجمه آذر ماه در جمهوری اسلامی روز بسیج نامگذاری شده است. به همین مناسبت به گفته سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، بیش از 8 میلیون بسیجی در قالب گردانهای عاشورا و الزهرا و گروههای رزمی کربلا در 400 شهر آمادگی خود را به گفته آقای جعفری برای دفاع از انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارند. در مراسم روز بسیج در تهران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت بسیج مانند انقلاب اسلامی از آیات الهی است. فرمانده کل سپاه پاسداران امروز رزمایش بسیج را بخشی از سازماندهی ارتش 20 میلیونی خواند و گفت در حال حاضر بیش از 12 میلیون بسیجی در سراسر کشور سازماندهی شدند و 2500 گردان عاشورا و الزهرا در سطح کشور وجود دارد که در طی سالهای اخیر نیز 30,000 گروه رزمی کربلا تشکیل شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت هدف اصلاحات در ساختار نیروی مقاومت بسیج، هماهنگی بیشتر ماموریت‌های بسیج به ویژه در بعد دفاعی با نیروی زمینی سپاه و ایجاد زمینه همکاری و تعامل بیشتر این نیروها برای بازدهی و کارآمدی در عرصه عمل است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، ناظران اوضاع سیاسی ایران از نظامی شدن دولت و افزایش نقش سپاه پاسداران و نیروی بسیج در قوه مجریه میگویند، به ویژه آنکه بسیاری از فرماندهان پیشین گردانهای بسیج در دولت آقای احمدی نژاد به مقام رسیدند. آخرین مورد از برگماری فرماندهان بسیج به مقامهای دولتی انتصاب علیرضا افشار از فرماندهان پیشین بسیج به عنوان رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور است. به باور تحلیلگران پررنگ شدن نقش نظامیان و بسیج در دولت میتواند در برگزاری انتخابات آینده و نتایج این انتخابات مؤثر باشد، کما اینکه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای ریاست جمهوری که رأی کافی نیاوردند بسیج و سپاه را متهم به دخالت در انتخابات کردند. به گفته همین تحلیلگران اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را بران داشته است تا با تقویت نیروهای بسیج و قرار دادن آن زیر فرمان سپاه پاسداران توان رویارویی خود را با یک حمله نظامی احتمالی بالا ببرند. بسیج یک نیروی شبه نظامی است که در سال 1358 به فرمان آیت الله خمینی تأسیس شد. نیروهای بسیج در حال حاضر در بسیاری از نهادهای دولتی و اجتماعی به عنوان بازوی اجرایی مورد استفاده جناح‌های افرادگرای حکومتی به خدمت گرفته می شود. نقش بسیج به ویژه در دانشگاه‌های کشور برای مقابله با اعتراض‌های دانشجویان مخالف دولت بسیار محسوس است.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به مراسم روز بسیج در تهران. فشار بر رسانه‌های نیمه مستقل برای حرکت در مسیر خواسته‌های دولت موضوعی است که در دو سال اخیر به تناوب مطرح بوده است. این هفته نیز سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تغییر کرد که به گفته برخی ناظران به مفهوم در تنگنا قرار دادن این خبرگزاری در حوزه اطلاع رسانی است. امیر عباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران در این مورد با رادیو فردا گفتگوی کرده است که خواهید شنید.
همونطور که میدونید زمزمه ی ناخشنودی دولت از خبرگزاری ایسنا از مدتها پیش شنیده میشد، در حالی که این خبرگزاری در دو سال اخیر به شکل ضعیفی صدای منتقدین دولت رو منعکس میکرد. با این حال به عقیده شما چرا سرپرست این خبرگزاری تغییر کرد؟
فکر میکنم همونطور که عنوان کردین به خاطر همون اندک صدای ضعیفی بود که از ایسنا بلند شد. به نظر من خبرگزاری اصلی که بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد حمایت میکرد از اصلاح طلبان، به نوعی میشه گفتش که خبرگزاری ایلنا بود که فرهاد نذاشتن به کار خودش ادامه بده. بعد از اون میشه گفتش که بدنه خبرگزاری ایسنا و برحال مدیریت که اون دوره وجود داشت تا حدودی جریان اصلاحات رو صداش رو نمایندگی میکرد که اون هم با این تغییر و تحولات احتمالاً جلوش گرفته خواهد شد. من از آقای جمال رحیمیان که جدیداً اومدن در همین حد شناخت دارم که ایشون پیش از این معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی بودن و ظاهرا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هستن در رشته حقوق و هنوزم که تازه کارشون رو شروع کردن و معلوم نیستش که چی بشه. ایسنا اگرچه بدنش بدنه ای بود که از اصلاح طلبان حمایت میکرد، ولی محدودیت ها بعد از کار اومدن دولت براشون ایجاد شده بود.
این هفته خبرگزاری ایسنا وارد هشتمین سال فعالیت خودش شده. در 8 سال اخیر و به ویژه در دوره اصلاحات عملکرد ایسنا چطور بود؟
به نظرم ایسنا فوق‌العاده خوب عمل کرد و عمل کرده تا حالا به سرعت خودشو تونست جا بندازه. اونم به خاطر این بود که در واقع دانشجویان و به هر کسایی که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت میکردن خیلی اخبار رو احساس میکنم که صادقانه اونطور که واقعیت ها بود رو منعکس میکردن. این عامل مهم میشد برای موفقیت ایسنا. اگرچه می گفتند به اصلاح طلبان نزدیکه، اما هیچ خبری از جناح اصولگرایان یا محافظه‌کاران سابق از دیدشون مخفی نمی‌موند، اونا رو پوشش دادن. خبرسازی در ایسنا دیده نمیشه، چیزی که متاسفانه رسم شده توی برخی از خبرگزاری‌هایی که الان هم نزدیک به دولت هستن. یه تقریبا همشون خبرسازی میکنن، خبرسازی‌هایی که چه حدی داره با نامه بهشون داده میشه و اینها. به نظرم ایسنا یه مقدار خودش رو از این حالت دور نگه داشته بود و این عامل موفقیتش بود.
در چند ماه آینده انتخابات مجلس هشتم برگزار خواهد شد. آیا به این ترتیب الان رسانه‌ای مونده که بتونه صدای رقبای سیاسی منتقد دولت رو منعکس بکنه؟
باید صبر کرد و دید، چون بالاخره بدنه خبرگزاری ایسنا خبرگزاری بزرگی است. شکستن مقاومت اون بدنه همچین کار راحتی هم نیست، اگرچه نظارت ها خب بیشتر و بیشتر میشه. علاقمند نیستم که نسبت به ایسنا زود قضاوت کنم، ولی قطعا تغییر و تحولات یک جهتش همین موضوع انتخابات بوده.
ناخشنودی دولت جمهوری اسلامی از عملکرد خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و تغییر رئیسان در گفتگویی با امیرعباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مدیر کل یونسکو نسبت به محدودیت آزادی‌ها در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. الهه هیکس.
کوچیرو ماتسورا، مدیر کل یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، در اعلامیه‌ای که روز پنج شنبه 8 ماه نوامبر صادر شده، نسبت به اعمال محدودیت‌هایی بر کار روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری در پاکستان پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده و به حالت تعلیق در آوردن قانون اساسی توسط ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور، شدیداً اظهار نگرانی کرده است. مدیر کل یونسکو در بیانیه خود می‌گوید او شدیداً نگران عواقب اقداماتی است که به دنبال اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان بر اساسی ترین حقوق شهروندی که همان آزادی بیان است به دنبال خواهد داشت. به همین مناسبت مدیر کل یونسکو بر اهمیت حق دسترسی مردم پاکستان به اخبار و اطلاعات آزاد و همچنین شرکت در بحث‌ها و تبادل نظر به طور آزادانه تأکید می‌کند. در پایان بیانیه مدیر کل یونسکو، این نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد آمده است آزادی بیان و آزادی مطبوعات بخش انکارناپذیر جوامع دموکراتیک در جامعه بین الملل هستند. در همین رابطه سازمان خبرنگاران بدون مرز با محکوم کردن سرکوب رسانه‌های خبری مستقل و خصوصی توسط نیروهای امنیتی در پاکستان پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده، در گزارشی که بدین مناسبت منتشر کرده، به دستگیری ده‌ها روزنامه‌نگار پاکستانی در طول هفته گذشته و جلوگیری از کار رسانه‌های خبری و همچنین مصادره وسایل مربوط به ارسال خبر در ایستگاه‌های تلویزیون و رادیوهایی که به طور خصوصی اداره می‌شوند اشاره کرده است. خبرنگاران بدون مرز در گزارش خود به کوشش‌های جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در 3 سال گذشته که هدف آن تخریب آزادی مطبوعات در کشور بوده اشاره می‌کند. در این گزارش همچنین به طور مشروع از حمله نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان به مراکز خبری، به خصوص آن دسته از مراکز و ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون که با مالکیت خصوصی اداره می‌شوند نام برده است. در این گزارش آمده است پلیس پاکستان با رفتن به دفاتر متعدد تلویزیون آج در شهر اسلام‌آباد سعی بر مصادره وسایل خبری و همینطور اتومبیل‌هایی که اخبار را به طور مستقیم در مناطق مختلف پخش می‌کنند داشته است. نیروهای پلیس پاکستان همچنین به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز در حال حاضر استودیوی رادیوی موج FM 99 را محاصره کردند.
الهه هیکس نگاهی داشت به ابراز نگرانی مدیر کل یونسکو از محدودیت آزادی ها در پاکستان.
هرچند روز دوشنبه ضعف دولت
دیروز،
امروز،
فردا،
رادیو
فردا. روز دوشنبه بهای طلا در بازارهای جهانی به بالاترین سطح طی دو هفته اخیر رسید. این در حالی است که انتشار خبر احتمال افزایش سقف تولید اوپک سبب شد بهای نفت تا ظهر روز دوشنبه نزدیک به 1 دلار سقوط کند. کارشناسان یکی از دلایل افزایش بهای نفت و طلا طی ماه‌های اخیر را کاهش ارزش دلار در برابر یورو می‌دانند. تارا عاطفی.
هرچند روز دوشنبه ضعف دلار به افزایش بهای نفت کمک کرد و در ساعت‌های نخست آغاز به کار بازار بهای نفت را به مرز 100 دلار رساند، اما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر آن که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در جلسه آتی خود میزان تولید را افزایش خواهد داد، نگذاشت بهای نفت بیش از این افزایش یابد. روز چهارشنبه و پیش از تعطیلات بهای نفت به بالاترین سطح رسیده بود و بشکه 99 دلار و 29 سنت معامله می‌شد. اما طی روزهای تعطیلات آخر هفته در اروپا و غرب، غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفت برخی از کشورهای عضو اوپک خواهان افزایش سطح تولید هستند. نشست آینده اعضای اوپک روز 5 دسامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد و قرار است در این جلسه در مورد افزایش تولید برای دومین بار طی امسال گفتگو شود. تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا، بهای نفت خام سبک شیرین آمریکا تحویل در ماه ژانویه 66 سنت کاهش یافت و بشکه 97 دلار و 52 سنت معامله شد. ادوارد میر، یک دلال نفت، به خبرگزاری رویتر گفت که به دیده کارشناسان بازار باید منتظر نتیجه اجلاس اوپک بماند و با وجود آنکه گفتگوهای پیچیده‌ای در جریان خواهد بود، فکر می‌کنیم که در نهایت اوپک به افزایش سهمیه اعضا روی خواهد آورد. از ماه اوت به این سو بهای نفت بیش از 40% افزایش یافته است. علاوه بر فرارسیدن فصل سرد، دیگر دلیل افزایش بهای نفت کاهش مداوم ارزش دلار در برابر یورو، واحد پول اروپایی بوده که بازار نفت، طلا و دیگر کالاها را تکان داده است. روز دوشنبه در بازار لندن بهای طلا به بالاترین سطح طی دو هفته اخیر رسید و هر اونس طلا 836 دلار و 70 سنت معامله شد. اوایل این ماه هر اونس طلا به قیمت بی سابقه 845 دلار و 40 سنت رسید که بالاترین رکورد در طول 28 سال گذشته است. ایالات متحده آمریکا از اوپک خواسته است سطح تولید خود را افزایش دهد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ماه سپتامبر موافقت کردند تا میزان تولید روزانه را 500 هزار بشکه افزایش دهند. به گفته ی غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران، اعضای اوپک در زمینه ی افزایش تولید برای بار دوم اتفاق نظر ندارند. آقای نوذری در یک کنفرانس خبری گفت برخی کشورها خواهان افزایش سقف تولیدند و برخی دیگر معتقدند در حال حاضر میان تولید و تقاضا تعادل برقرار است. بیشتر کشورهای عضو اوپک تا کنون به طور رسمی اعلام کردند یا لزومی به افزایش تولید نمی‌بینند و یا اینکه به نظر آنها افزایش تولید تأثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.
افزایش بهای طلا و نفت و دلایل آن در گزارش تارا عاطفی. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت کنفرانس صلح خاورمیانه به میزبانی آمریکا شکست خواهد خورد. آقای خامنه این کنفرانس را بخشی از تلاش های آمریکا برای کمک به آنچه که او دولت جعلی و قاسب صهیونیستی خوان توصیف کرد و گفت این نشست در راستای منافع فلسطینیان نیست. آقای خامنه ای این سخنان را روز دوشنبه در مراسم سالروز تشکیل بسیج ایراد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت نسبت به احتمال صلح میان اسرائیل و فلسطینیان امیدوار است. آقای بوش این سخنان را روز دوشنبه در کاخ سفید پس از دیدار با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل بیان کرد. قرار است رئیس جمهوری آمریکا در این روز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ملاقات کند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر سابق پاکستان روز دوشنبه برای نامزدی در انتخابات سراسری پاکستان ثبت نام کرد. آقای شریف تنها چند ساعت پیش از ثبت نام در یک سخنرانی در لاهور تاکید کرد هیچگاه در دولت ائتلافی که تحت رهبری و حکومت ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان باشد شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد گروهی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه در هفته جاری از تاسیسات هسته‌ای اصلی کره شمالی دیدار کرده تا تلاش‌ها برای برچیدن این تاسیسات را بررسی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود نمایندگان کشورهای گروه 6 روز سه‌شنبه وارد کره شمالی می‌شوند و دیدار آنها 3 روز ادامه خواهد یافت. یک مقام ارشد روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مسکو آماده است بر سر پیشنهاد اخیر آمریکا در ارتباط با طرح سپر موشکی در اروپا با واشنگتن گفتگو کند. چین روز دوشنبه طی اولین سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به این کشور دو قرارداد بزرگ به ارزش حدود 30 میلیارد دلار به امضا رساند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت.